بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. بازم تبریک میگیم ایام رو خدمت همه دوستان، انشاءالله که این کشور ولایی ما و بلکه همه مسلمان ها و بلکه همه مردم از شر این به اصطلاح آفتی که پیش آمده، که حالا نمیدونیم این آفت در اثر اعمال مردمی که در همه جهان تعبیر روایتی نسیگاهی اعمال آثار مقابل خودش رو ایجاد میکنه و مریضی های جدید میاد، یا یک جنگ بیولوژیکه، یا نه یا آفت طبیعیه که خود به خود پیش آمده باشه، که البته خود به خود پیش آمدن معنی پیدا نمی کنه، حتما یک علت ویژه خودش رو داره. حالا ما منتها علتش رو به هر دلیلی هرچی که هست، انشاءالله به برکت امام جواد علیه السلام این بلیه از کشور ما برطرف بشه و این تهدید تبدیل به یک فرصت بشه. خبرهای خوبی رو انسان میشنوه در این که انشاءالله واکسنش تقریبا داره مراحل آخرش رو طی میکنه و درمانش هم به یه جاهای رسیدن. باعث خوشحالی است که کشور ما جهادی میتونه با اتکای به خدای سبحان این مراحل رو طی بکنه. خب بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت همه دوستان عرض سلام و ادب دارم و آرزوی جایزه های ویژه به واسطه امام جواد علیه السلام و جذبه های ویژه برای قرب الهی در این ایام برای همه و به خصوص ایام ولایت امیر مؤمنان علیه السلام که در پیش داریم. ما با دوستان گروه قبلی اسفار صحبت کردیم که شنبه ها، چون شنبه این هفته، چون من دو تا احتمالاً برنامه دارم تهران و میخوام برم و برگردم، به جای شنبه جمعه درس رو بگذاریم. اگر دوستان تفسیر هم مایلن که همین ساعت جمعه درس برقرار باشه، همین دوستانی که الان بالاخره حضور دارند اعلام نظرشون رو بکنن به جای شنبه جمعه باشه، تا چون شنبه تعطیل بوده تفسیر، ولی حالا اگر جمعه باشه انشالله میتونیم جمعه این درس رو بگذاریم تا بعدن یک شنبه رو جمعه صحبت میکنیم. فعلا جمعه رو دوستان نظرشون رو بگن، من انشالله استفاده بکنم ببینم که بله. اگر کسی هم مخالفم هست بگه، فقط موافقا نگن، که اگر مخالفم هستن مخالفان بگن، که هم جبران گذشته که چند روز تعطیلی بوده باشه و هم اینکه بالاخره شنبه رو نیستیم این جبرانی باشه. خب دوستان، این ایده که اعلام نظر کردن همه گفتن خوبه، مخالفا هم بله تشکر از همه دوستان. اگر کسی مخالفم هست که میگه نباشه هم بفرمان، بالاخره ما تابع نظر جمعی دوستان هستیم. خب حالا تا اینقدری که دوستان فرمودند بله، نه شما خلاصه انشالله موافقید، اشتال اشتباه زدید که من کنم، اقرار اینجوری نداریم با بله. خب بسم الله الرحمن الرحیم. بحثی که در محضرش هستیم یه بحث بسیار جدی و جالبی است که این دو جلسه گذشته هم بحث بسیار بحث خوبی بوده، انشالله امروز هم بحث بسیار خوبی است که استفاده میکنیم ازش و از بحث های موندنی است در ذهن دوستان و نتایج خیلی خوبی هم داره. هنوز اسفار رو جمع نکرده بودم، داشتم از اون میخواستم بخونم. این بحث بحث خیلی خوبیه، یکی از اون بحث های عالی است، شاید جزء اون نقطه های عالی بحثی است که مرحوم علامه دارن در این بحث محکم و متشابه. انشاءالله دوستان صفحه 61، در صفحه 61 این بحث رو در خدمت دوستان هستیم. بحث تا اینجا پیش آمد که مرحوم علامه بیان کردن که اون چه که معارف و تعالیم الهی مبتنی بر او هستش پنج امر است. چهار امرش رو بیان کردن که چهارمی که دیروز آخرین بحث بود که بیان شد این بود که عموم مردم از مرتبه فهم محسوس بالاتر نمیرن و چون از فهم محسوس بالاتر نمیرن وقتی میخوای یه چیزی رو بهشون بیان کنی باید از همون چیزی که میفهمن و فهم محسوسشونه وارد بشی، و وقتی از اون وارد میشی هر چیزی که مربوط به ماوراء طبیعه است، مربوط به ماوراء محسوس است رو باید از معارف محسوس آغاز کنی تا اینو بفهم، و الا نمیفهمن. از طرف دیگری بعضی از افراد هم از این مرتبه به مرتبه عقلی رسیدن، منتها اونایی که به مرتبه عقلی رسیدن چون رسیدن به مرتبه ورای محسوس مثل محسوس نیست. تو محسوسات ما حواس خمسه داریم، حواس خمسه چشم است و گوش است و بالاخره لامسه و اون ذائقه و شام، و این پنج حسی که داریم تو همه تقریبا مشترکه با یه شدت و ضعفی، لذا ادراکات ما نسبت به عالم بیرونی تقریبا مشترکه با یه تفاوت‌های جزئی که ممکنه یه کسی مثلا اختلالی در حاسش باشه و اختلالی پیش بیاد و اون تفاوتی ببینه، وگرنه معمولا ما نزدیک هم میبینیم مسئله رو یه جور میبینیم. اما در نظام عقلی چون وسائل رسیدن به نظام عقلی مختلفه، اختلاف در نظام عقلی الا ماشاءالله است. اونجا محل اشتراک به این راحتی که در نظام محسوس بود نیست. لذا میبینید چون تعبیر ایشون این بودش که اونجا چون وسائل و وسائط مختلف هستش، به اختلاف الوسائل التي یسرت له الورود في عالم المعانی والکلیات کان ذلك موجبا لاختلاف الناس في فهم المعانی الخارجه از ان الحس والمحسوس. بعد فرمودن که از یک طرف دیگری ما در حقیقت اگر میخوایم معلوماتمون رو اظهار بکنیم برای دیگری و دیگری رو در حقیقت منتقل کنیم به اون چیزی که در نظرمون هست، حتما باید از اون چیزی که اون میشناسه آغاز کنیم. حالا اگر مردم یه عده‌ای فقط در مرتبه محسوساتن، یه عده‌ای از محسوساتم به مرتبه معقولاتم رسیدن، با این نگاه که دین آمده همه رو حرکت بده، از اون کسی که در مرتبه محسوس است تا اون کسی که در مرتبه معقول است تا اون کسی که در مرتبه قلب است و مشاهدات قلبی داره، همه رو میخواد حرکت بده. پس این دین باید مخاطبش چی باشه؟ عامه مردم باشد. هدایت برای عامه مردم است. پس باید به گونه حرف بزنند. اونی که پیش فرضاش محسوس است، اونی که پیش فرضاش معقول است، اونی که تو معقولات هم متفاوت با پیشفرض‌های متفاوت آمدن، همه بتونن ارتباط برقرار بکنن و بتونن در حقیقت این دین هدایتگری براشون داشته باشه. تا اینجا رو جلسه گذشته بیان کردن. سوالاتی که کردن دو این است که چون هنوز استعداد وجودی بلوغ برای درک نکاح را ندارد، من سوالو ببینم. بله، سوال این است که بچه لذت نکاح رو به حقیقت نمیفهمد چون بالغ نشده، فرد بالغ فراتر از ادراک و فرد بالغ فراتر از ادراک تحول جنسی در بلوغ جنسیاتی میتواند لذت نکاح رو بفهمد و فقط بحث ادراک ذهنی مطرح نیست. یعنی بچه با ریاضت علمی نمیتواند لذت نکاح رو بیابد. ببینید این بچه رو میشه مفاهیمی رو که میشناسه که همون مثلا حلوه حلوا رو براش بگن این شیرینه مثل او، برای او میتونن در این حد بیان بکنن. اما این بیان کردن در این حد وقتی بچه میرسه میبینه این دروغ نبوده، غلط نبوده، اما تمام حقیقت هم نیست. خیلی تفاوت میکنه، خیلی تفاوت میکنه، اما در این حال اون تمام حقیقت هم نیست، ولی در این حال اینجور هم نیستش متباین باشه. این هم یه نحوه معرفته. پس اون چیزهایی رو که ما راه بهش نداریم، ننشأکم فی ما لا تعلمونه، دین میخواد ما رو به اون سمت حرکت بده. ما لا در حقیقت عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، یعنی وقتی تشبیه میکنه ولی با این حال میگه اینم هست، آدم میفهمه اونی که الان میبیند و تمثیل شده مثل الجنت التي وعد المتقون، در حقیقت اون مثلش کجنات تجری یا جنات تجری من تحت الانهاره، میفهمه که این یه مثالیه برای او، نه اینکه این عین او باشد. پس میتونیم در حقیقت گفتگو رو آغاز بکنیم، میتونیم شوق رو ایجاد بکنیم، میتونیم هدایتگری رو داشته باشیم، اما با همین مقدار که او میفهمد هیچ موقع نمیتونیم کنه بحث نکاح رو برای در حقیقت یک کودکی که به این مرتبه نرسیده قطعا نمیتونیم بیان بکنیم. خب این روشن و مسلمه، مسئله که آقای صالحی عزیز بیان کرده بودن. بله، به جایی میرسه که ببینید فوق این هم قرار میگیره، از این هم عبور میکنه، بعد میتونن اون مطالب عالی رو باز با نسبت این معنایی که فهمیده از نکاحی که فهمیده یه مطالب عالی تری رو منتقلش کنن، بگن این هم یک مثالیست برای اون مرتبه بالاتر. کسی که تو این رتبه است با این مثال میتونن در حقیقت مرتبه عالی تر رو برای او دیگه در حقیقت چکار. لذا هر مرتبه که ما کمال پیدا میکنیم، هر مرتبه کمالی که پیدا میکنیم میتونه یه سکویی باشه برای فهم مرتبه بالاتر و انتقال به مرتبه بالاتر، که قرآن کریم از این مسئله در قرآن استفاده کرده. حالا امروز این بحثی که داریم، حالا ببینم سوالات دوستان، سوالات دیگه ای داشتن، هنوز استعداد وجود بله چند تا منبع برای این بحث هدایت، برای بحث هدایت دینی بفرمایید، که این بحث بالاخره مرحوم علامه شاید واقعا خیلی زحمت کشید تو تحلیل این مسئله، نمیگیم جای دیگری نیست، اما به این بیان تو خود المیزان جاهای مختلف باید بگردید این رو پیدا بکنید تا این تکمیل بشه. دوستانی که این مسائل رو پیگیری بکنن، مثلا الان همین امروز به بحث آیه شریفه میرسیم که انزل من السماء ماء فسالت اودیتون بقدرها، که الان مثال میزنه، اگر ذیل این آیه رجوع بکنن، اونجا ایشون مرحوم علامه بحث بسیار عالی داره که اون بحث بسیار عالی خیلی میتونه کمک کننده به اینجا باشه. حالا کتاب اون جلدم آوردیم، اگر شد بیان میکنیم. فعلا همین بحث رو اگر ما خوب بفهمیم، یک کد اساسی تو ذهنمون جا بیفته، اون موقع بعد میتونیم تو جاهای دیگه نکات مختلفی که شده رو تکمیل این بیاریم. انسان کامل از مرتبه محسوس رو شروع میشود، همه انسان ها از مرتبه محسوس شروع میکنن، اما منتها بعضی ها سرعت سیر دارن، بعضی ها کندی سیر دارن. یعنی یک کسی ممکنه 20 سال طول بکشه تا یه مرتبه عبور به مرتبه عقلانیت رو پیدا بکند یا شهود قلبی براش پیش بیاد، اما کسی اعتدال مزاجی دارد در همون لحظه اول. اگر هم فرمودن که خلق الله الارواح قبل الابدان به الف ایام یا کنت نبیا و آدم بین الماء و تین، اون مربوط وجود روحی اینهاست که اون وجود روحی بحث دیگری است، اما وجود جسمی اینها از مرتبه محسوس آغاز میکنه و رشد شروع میشه، منتها اینقدر سرعت سیر زیاده که در همون دوران جنینی اینها با مادرانشون حرف میزدن، در حقیقت دوران جنینی آیات قرآن رو تلاوت داشتن. اینا منافات نداره که از مرتبه محسوس آغاز شده باشه. بله خب این بحث رو دقت بکنیم، تا دیروزش رو خلاصش رو عرض کردیم، از اینجا ما بحث امروز است که میگه چون قرآن هدایت برای همه است و مراتب مردم در معارف مختلفه و قرآن میخواد همه رو حرکت بده و هر حرکت دادنی مبتنی بر این است که اون با پیش‌فرض‌هایی که اون شخص میشناسه حرکت بدن، چون این گونه است پس باید با پیش‌فرض‌های اونها اینا رو حرکت بده. پیش‌فرض‌های اونها محسوسات عمدتاً انسان‌ها، لذا قرآن با محسوسات با اینها شروع کرده اما در محسوسات متوقف نشده. حالا اگر کسی قرآن رو هدن لناس گرفت، یعنی غیر از نگاه درون دینی برون دینی هم گرفت، مخاطب قرآن رو فقط مؤمنین نگرفت در تمام قرآن، ببینید حالا با پیش‌فرض‌های کفار و غیر مؤمنین هم با اونها صحبت میکنه، نه با پیش‌فرض‌های مؤمنین. پس اگر ما این نگاه رو پیدا بکنیم، اگر میخوایم قرآن رو به کار بگیریم، ببینید جعفر ابن ابی طالب وقتی میره میخواد با نجاشی صحبت بکنه، پیش‌فرض‌های او رو خوب میشناسه، چون پیش‌فرض‌های نجاشی رو خوب میشناسه، وقتی که با او داره صحبت میکنه، آیاتی رو مطرح میکند که این آیات کاملا در حقیقت با پیش‌فرض‌های نجاشی سازگاره، به طوری که وقتی این آیات در مورد عیسی علیه السلام و مریم سلام الله علیها میشنود، میگه این همون در حقیقت چیزیست که ما در انجیل و کتاب‌های آسمانی برای ما بوده. حتی ببین چقدر زیباست قرآن کریم، تونه اون به اصطلاح آوای آزیت آوایی، آوای اون در حقیقت سوره هایی رو که خوندن، سوره مریم و سوره دیگری که حالا یادم نیست خوندن برای نجاشی، آوای اون سوره ها از سنخ آوای مذهبی است که با آ ختم میشه آخرای سوره، که حالا من الان ببینم همراهم هست، که این نوع به اصطلاح تون و آوایی هم که به کار رفته در اون سوره ها به گونه ایست که آوای آشنای اونهاست. یعنی با اینکه عربی رو اینها در حقیقت کتاب قرآن رو به عنوان کتاب خودشون قرار قبول نداشتن، اما وقتی که الفاظ به اصطلاح این رو دیدن، ببینید مثلا تو سوره مریم این سوره تمام آیاتش انتهاش به آ ختم میشه، که سوره های قرآنی اینجوری زیاد داریم، از همون جایی که بسم الله الرحمن الرحیم کاف ها یا عین صاد ذکر و رحمت ربک بسم الله الرحمن الرحیم کاف ها یا عین صاد ذکر و رحمت ربک عبده زکریا اذ نادا ربه نداء خفیا. ببینید تمامش همینجور شقی یا ولی یا رضی یا سمی یا همینجور تا آخر سوره این حفیات ها نبی یا ببینید نام آیات تا آخرین آیه سوره هم که و تسمع لهم رکزا که در حقیقت این تا آخر سوره با که این میگه اصلا این آوای قرآن هم با آوایی که ما میشناسیم همراهه، یعنی نه تنها قرآن تو معنا از معنایی که اینها میشناسن آغاز کرده، بلکه تو الفاظ و آوا هم از الفاظ و آوایی که اینها میشناسن آغاز کرده، که این خودش خیلی لطافته که تو بیان تو جذب در حقیقت طرف احساس میکنه انس داره، آشناس، لذا به سرعت رابطه برقرار میکنه. این از اختصاصات قرآن کریمه، هر کسی قدرت رو ندارد که میتونه با جان افراد و پیشورزهای درونی افراد از اونجا اونها رو جذب کنه بکشونه با بالاتر. این معنا رو در اینجا حالا بیان میکنه، هذا المعنا اعنی اختلاف الافهام و عموم امر الهدایه، از یک طرفی افهام مختلفه، از یک طرفی امر هدایت عام برای همه است. اختلاف، شما بخواید حرف بزنید یک کلاسی باشه، کودک نشسته باشه، اون انسان فوق تخصص دکتری هم نشسته باشه، خیلی حرف زدن سخته که به درد همه بخوره. یا باید یه حرفی بزنی همه تو اون کودک باشن که تالهش خودم نمیتونن همه کودک باشن، یا باید جوری حرف بزنی که اون به اصطلاح اگر هم میدانن اون مرتبه اولش رو میدانه، این مرتبه صدومش رو میدانه، برای همه نافع باشه. اینجور حرف زدن خیلی سخته. قرآن از این سن حرف زده، هذا المعنا یعنی اختلاف الافهام از یک طرف و عموم امر الهدایه از طرف دیگری که عام است برای همه است. ما عرفت من وجود تأویل للقرآن، با توجه به اینکه قرآن تأویل دارد این رو هم شناختی، هو الموجب، قرآن تأویل دارد، تأویل قرآن هم اون حقایق وجودیه. از این طرف میخواد همه رو دعوت بکند و هدایت عام است، از این طرف افراد هم مختلفن و این هم اختلاف دارن، هو الموجب ان یساق البیانات مساق الامثال، باعث شده قرآن با مثل حرف بزند. یعنی الفاظی که ما به عنوان الفاظ قرآن میبینیم تمام اینها برای این است که افراد با ذهنیت های مختلف و پیشفرض های مختلف بتونن با این رابطه برقرار بکنن، لذا از مثل استفاده کرد، نه اینکه نهایت حرف قرآن همین لفظ باشد، بلکه این لفظ یک مثلی است. چنانچه در نظام وجودی بیرونی گاهی یه چیزی مثل میشه برای یه مرتبه دیگری، الفاظ قرآنی مثل است برای اون حقیقت تأویلی که خدای سبحان میخواد تو هدایتگریش مردم رو به اونجا برسانه. هو الموجب ان یساق البیانات مساق الامثال. و هو امثال چیه؟ مثل چیه؟ هو ان یتخذ ما یعرفه الانسان، اونی رو که انسان میشناسه و یعهده ذهنه من المعانی، اون معانی رو که میشناسه و معهود ذهنیشه براش آشناس، فیبین بهی ما لا یعرفه، با همین ها از همین جا آغاز کند، با همین ها رو به کار بگیرد برای تبیین ما لا یعرفه، لمناسبت ما بینهما، تا یه مناسبتی بین اینی که میشناسه با اونی که نمیشناسه ایجاد کند. این میشه مثل، این مناسبت باعث میشه از این به اون منتقل بشه. یه مثال بسیار زیبایی هم میزنه، نظیر توزیع المتاع بالمساقیل. میگه مثلا شما برنج رو میذاری توی کفه ترازو، تو کفه دیگری چی میذاری؟ سنگ ترازو میذاری. میگه این سنگ ترازو چه نسبتی با این برنج دارد؟ میتونیم بگیم برنج مثلا 5 کیلوه. آیا برنج 5 کیلو رو اگر ما میشنیدیم برنج رو میفهمیم؟ نه، 5 کیلو با برنج تناسبی نداره. اما توی یه جهت خاصی که این تناسب داره، این کیلو، این وزنه با اون برنج، در حقیقت ببینید چقدر وجه تناسب کجا، وجه های تفارق کجا، از همین استفاده میکنند تا تشابهی رو ببیند، تا از این تشابه بین اینها رابطه برقرار کند، بعد از این رابطه انسان رو حرکت بده تا برسونه به بقیهش. بین این سنگ با این وزن با این برنج چه تناسبی است غیر از همین اتحاد و سنخیت در وزن؟ این اتحاد و سنخیت در وزن فقط، همین رو وجه قرار میدیم در حقیقت برای اینکه از این ما خیلی باید کار، مثلا اون مطلب و اون لفظی که به کار گرفته میشه خیلی تسلط میخواد، تو اینجا ما یه وجه برنج رو تونستیم بگیم که وزنش بود، اما قرآن میخواد همه اون حقیقت رو با همین درقد الفاظ بگه. این الفاظ مثل اون وزنه میمونه که این وزنه رو میذاریم تو ترازو، یه جهت این رو داره نشون میده که تناسب داره با اون چیزی که اون میشناسه، از اون جهتی که اون میشناسه، اما از همین استفاده میکنه تا همه حقیقت رو با همین وزنه در حقیقت چکار بکنه؟ برساند. خیلی کار سختیه. لذا میشه همه قرآن میشه مثل. اون جاهایی که مثل زده تو قرآن دیگه خودش گفته که یضرب الله الامثال کذلک یضرب الله الامثال ضرب المثل میزند، اونجا میگه تعبیر علامه است، اونجا مثل در مثل دیگه. پس همه قرآن به لحاظ هدایتگریش برای رسوندن به اون مرتبه نهایی مثل است. چرا؟ چون میخواد از اون نقطه‌ای که اینها میشناسن آغاز کنه تا برسونه به اون نقطه‌ای که نمیشناسن. چون نمیشناسن و مفهومی از اون در ذهنشون نیست، مفاهیمی که میشناسن مفاهیم محسوسه است، این مفاهیم محسوسه رو مثل قرار میده برای اون مراتب غیر محسوسه. چنانچه عالم دنیا مراتب محسوسه، عالم محسوس مثل است برای عالم معقول. این حقیقت تو عالم تکوین اینجوره، تو عالم تکوین یعنی همه اونچه که تو عالم دنیاست مثال است و مثل است برای عالم بالاتر از خودش که عالم مثال است و عالم عقل است و عالم اله است. در عین این که این مثال است، این نازله اوست، رابطه این دوتا حمله حقیقت و رقیقته، یعنی این رقیقی اون حقیقته. این در حقیقت آیات قرآن هم به همین نسبت است که این الفاظ رقیقی اون حقیقت است. خیلی بحث شیرین نیست که دقت بکنید که بله، لمناسبت ما بینهما نظیر توزین المتاع بالمساقیل، که با وزنها ما این متاع رو وزن میکنیم، و لا مسانخته بینهما بین این متاع ما با این وزنه فی شکل او صورت او حجم او نوع مسانختی نیست، الا ما بینهما من المناسبات وزنا. این میبینی یه استوانه شکل وزنه، در حالی که او در حقیقت شکلش دانه‌های برنج اصلا به این کاری نداره، رنگش اصلا، حالش اصلا، طعمش هیچیش به این نسبت نداره، اما در این حال توی یه جهت اینا اشتراک دارن، از همین جهت اشتراک استفاده کرده. حالا ببینید چقدر زیبا، والآیات القرآنیه المذکورت سابقا کقول تعالی انا جعلناه قرآنا عربیا لعلكم تعقلون و انه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم. قرآن رو ما برای شما قرار دادیم عربی تا با این از عربیتی که شما میشناسید، معهود ذهنی شماست، شما آشنایید باهاش، اون چیزی است که همه شما، اونی هم که تو مرتبه محسوسات با این انس داره. بعد و انه، اما حقیقت قرآن که این وزنه دیگری است که تو کفه دیگر ترازوست، انه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم، او یه حقیقت دیگری است. این لفظ عربی با او فقط در عربی بودنی که میتونه او رو معنای از او رو برسونه، مسانخت در یه جهت با او داره، اما این یه جهت در نظام وزنه یه جور بود، در نظام عربیت که خدای سبحانه نازل کرده این مسانخت اعظمه، منتها نه مسانخت اعظمه یعنی همه سنخیت باشه، نه، این در کتاب علی حکیمه که اگر کسی به اونجا رابطه میکنه اونش همون حقیقت تعویل که از سنخ حقیقت، از سنخ واقعیت بیرونی است، اما این لفظ عربی یک معنای رو القا میکند، مفهومی رو میرساند. این در این مقدار که شما در حقیقت میفهمید با شما رابطه پیدا کرده. خیلی بحث جالب و جدی است که و ما یشابه و الآیات القرآنیه المذکوره سابقا که قول تعالی انا جعلناه قرآنا عربیا لعلكم تعقلون و انه فی ام الکتاب، اما حقیقت قرآن فی ام الکتاب لدیناست، پیش ماست. لدینا یعنی با اون وجود الهی، با اون مرتبه وجود، این مرتبه وجود لفظیه، وجود کتبیه. این تو چقدر ضعف داره؟ مثلا اونی که بنویسن اسم شما رو توی وجود لفظی یا کتاب عکس شما رو بکشن، عکس شما یا اسم شما که نوشته میشه با شما چه نسبتی داره؟ چقدر در حقیقت این از شما داره حکایت میکنه؟ این اسم شما که نوشتن حسن مثلا، جواد، اگر نوشتن جواد چه نسبتی با شما داره؟ این چقدر در حقیقت شما روشون میده؟ این الفاظ قرآن نسبت به حقیقت قرآن اعظم از اینه فاصلش، چون ما فاصلمون بین اسممون و وجودمون بازم هر دو تو صحنه عالم ماده است، ولی دو مرتبه از اینه، اما او در مرتبه ام الکتاب از قرآن و این تو مرتبه عربی مبین است. این در حقیقت قرآن رو با این عظمت اگر کسی نگاه بکنه، اون موقع میفهمه تأویل یعنی چی، اون موقع میفهمه محکم و متشابه یعنی چی. و ما یشابهه من الآیات و این بینت هذا الامر به طریق اشارته بل کنایه، اگرچه این بیان رو، این مسئله رو به طریق الاشارت و الکنایه در حقیقت چکار کردن؟ تبیین کردن، مثل همین ضرب المثل ها که گفته. لکن القرآن لم یکتف بذلک دون ان یبینه بما ضربه مثلا. میگه تازه حالا یه موقع هست که فقط میخواست همین رو بیان بکنه، یه معانی رو بگه، میگه نه، تازه داره با این الفاظی که خودش یه ضرب المثلی است برای اون حقایق و معانی، داره یه حقایق وجودی دیگری رو هم تبیین میکند که حق و باطل رو در هستی داره بیان میکند، که حق و باطل در هستی از همین در حقیقت بیان لفظی میخواد استفاده بکنه و بیان بکنه. وقت این آیه رو مثال میارد که این بینه به ما ضربه مثلا فی امر الحق و الباطل فقال فعلا. خیلی آیه زیبایی است، حتما دوستان به صلاح سوره رعد آیه 17 جلد 11 صفحه 334 تا 339، جلد 11 المیزان صفحه 334 تا 339 حتما رجوع بکنن. حالا قدرشو از اونجا هم ان خدمت دوستان اگر امروز شد نشد جلسه آینده چون خیلی مهمه عرض خواهیم کرد. میفرماید که لکن القرآن لم یکتف بذلک دون ان بینه بما ضربه مثلا فی امر الحق و فقال تعالی انزل من السماء ماء، خدای سبحان از آسمان باران رو نازل کرد. ماء وقتی نکره آمده، ماء یعنی این که این آب اطلاق دارد، هیچ قیدی ندارد. انزل من السماء ماء، نه رنگی، نه حدی، نه شکلی. انزل من السماء ماء، که این ما تنکیرش به لحاظ اطلاقشه. فسالت اودیتون به قدرها، هر ظرفی وادی که این آب برش نازل می شود و می ریزد به قدر خودش، اندازه خودش به این حد میده. یعنی وقتی که این باران باریده می شود بر زمین ها، بیابان ها، جوی ها، نهر ها، اقیانوس ها، دریا ها، هر ظرفی به اندازه خودش به این حد میده. فسالت اودیتون، این جاری می شود در اودیه، اودیه جاهای گود رو میگن چون آب به سمت گودی میره. وادی، وادی یعنی اون جایی که پست است، گود است، در حقیقت در دامنه قرار داره، مثل از کوه ها که جاری میشه به دامنه های کوه. اودیتون به قدرها فاحتمل السیل زبدن رابی. حالا این چقدر به کار گرفته، سیلی که جریان پیدا میکند وقتی این باران باریده میشود، فاحتمل السیل زبدن رابیا، یک کفی روی این آب قرار میگیرد. تو حرکتی که این آب سرعت پیدا میکند، اگر این سیلاب ها که نشون میده در اثر اینکه آب روی هم ریخته میشه و به سمت گودی هی میره، این ایجاد در حقیقت حباب و کف میکنه که روی آبم میاد. فاحتمل السیلو، حمل میکند سیل، زبدن رابیا، یک کفی رو که روی او قرار گرفته، رابیه، هی هم در حقیقت انگار روش کننده است و روی او قرار میگیره. این تا اینجا. و مما یوقدون علیه فی النار، همچنین در اون جایی که شما میخواید بعضی از فلزات رو آب کنید برای اینکه مثل طلا و نقره یا در حقیقت فلزهای دیگری که آب میخواید بکنید برای کار دیگری، وقتی فلز آب میشود یک کفی روش قرار میگیره. این کفی که اونجا هم قرار، این دوتا رو داره مهم به عنوان یه مثال که هر یا بعضی این رو دیدن بعضی اون مثال رو دیدن، دوتا مثال داره میزنه تا مثال تام باشد برای مسئله. و مما یوقدون علیه فی النار، وقتی شما فلزی رو در آتش قرار میدید که آتش رو بر او در حقیقت میتابانید یا قرار میدید، یوقدون علیه فی النار ابتغاء حلیته، که میخواید از این یک زینتی به دست بیارید مثل طلا و نقره، او متاع، یا نه یه نتیجه ای مثل تیراهنی که میخواد توی ذوب فلزات ذوب میشود و بعد تیراهن پروفیلات نمیدونم چیزهای دیگه اینها در حقیقت از او در بیاد، او ابتغاء حلیتن برای زینت، او متائن. تا اینجا داشته باشید، یه ویرگول بذارید و مما یوقدون علیه فی النار ابتغاء حلیتن او متائن ویرگول، این هم زبدون مثلو، این هم باز یک کفی دارد مثل همون کفی که روی آب بود. تا اینجا کذا، پس دو تا مثال زده، این دو تا مثال یه واقعه رو داره بیان کنه، یک مسئله است. کذالک یضرب الله الحق والباطل، خدا مسئله حق و باطل رو از همین سنخ قرار داده که باطل مثل کف روی آب است، که کف روی آب اثرش چیه؟ بیشتر دیده میشه، زودتر دیده میشه، تو نگاه اول اون کف دیده میشه چون آب زیر او قرار گرفته. این زبدن رابیاست، کفی که روی اینه، جلوه‌گری داره، این داره نشون میده. اما این کف حقیقتش چیه؟ باقی نمیماند. حباب هایی است که به سرعت چی میشه توی قدری که میگذره، اینها در حقیقت از بین میرود. میگه مسئله حق و باطل از همین سنخ است. فاما الزبدو اون کف فیذهب جفاءا، زود خشک میشه و تمام میشه. و اما ما ینفع الناس، اون آبی که زیر این کف بود یا اون در حقیقت فلزی که زیر این کف ذوب شده بود و قرار داشت، اما ما ینفع الناس فیمکث فی الارض، او باقی میماند، او به این راحتی تمام نمیشه. کذالک یضرب الله الامثال، خدا از این راه میگه حق و باطل اینجوری است. ببین چقدر زیبا بیان میکند که حق مثل اون آب است که ما ینفع الناس است، باطل مثل اون کف است که او دیده میشود، او در حقیقت متراست. الان هم اگر یه موقعی تو همین مسئله کرونایی که پیش آمده یک کفی دارد، یک در حقیقت ما ینفع الناسی دارد، ما اون کف رو عمدتاً الان داریم میبینیم و بهش پرداختیم، اون چیزی که تمام میشه و میره، اما یه چیزی باقی میماند که ما نمیدونیم هنوز اون حقیقتی که باقی میماند به چه کار ما میاد، چون آیندمون رو نمیبینیم، نمیدونیم تو نقشه الهی این در حقیقت حقیقت نقش بقایش برای بقای ما، تأثیرش در بقای ما چیست؟ لذا اون رو نمیبینیم. میگه اون زبدش، کف روی آبش که الان همه جا هلهله کرده، ولوله کرده و دیده میشه، هر کانال تلویزیون رو بزنید، هر جایی در شبکه مجازی وارد بشید راجع به این داره گفتگو میشه، اون کف روی آبه. اگر کسی به این کف روی آب فقط خودشو خلاصه کرد، وقتی این کف میره اونم رفته، همه عمرش تباه شده، همه وقتش تلف شده. پس به حدی باید به کف پرداخت که در حد که بله، پزشک ما، متخصص ما، درمانگر ما، پرستار ما، چون این کف رو باید علاج کنه تا خوش بشه. اما بقیه اگر تمام وقتشون رو صرف همین مسائل مربوط به این کردن، بدون اینکه اینها به کارشون به فقط هی میخوان از این تشتت از این ور به اون ور برن خودشون رو وقتشون پر کنن، خب این ضرر کرده. این دنبال ما ینفع الناسش باید باشه، اونی که باقی میماندش باید باشه. تعبیر این است که کذالک یضرب الله الامثال فبین ان حکم المثل جارن فی افعال تعالی. میگه خدای سبحان نه فقط در الفاظی که در قرآن بیان کرده نسبت به اون معانی و حقایق حالش و بیانش مثل ضرب المثل، بلکه حقیقت تکوین هم، حقیقت تکوین نظام وجود هم، همش ضرب المثل برای حقیقت دیگری. پس همون جوری که نظام الفاظ در قرآن تأویل دارد، حقیقتی دارد، که این نظام ظاهر الفاظ مثل یک کفی میماند برای او، یعنی نظام الفاظی که قرآن آمده با همه قداستش، عظمتش، با تبرکیش، مبارک بوده، همه اینها نسبت به اون حقیقتی که این الفاظ میخواد از اون حکایت بکند، که اون ام الکتابی که این در اون قرار دارده، که لدینا لعلیون حکیمه، که اون ما ینفع الناس و بقایش به اونه، این الفاظ نسبت به اون نسبت چی میمونه؟ نسبت کف به حقیقت میمونه. پس نسبت اون ظاهر قرآن نسبت به تأویلش این نسبته که ما اگر از عالم دنیا خارج شدیم دیگه اونجا نظام عالم الفاظ در کار نیست، دیگه اون نظام در حقیقت عالم الفاظ ما ینفع الناسش که اون حقیقتشه، که ام الکتابشه، اونجا خودشو آشکار میکنه، هرچند برای عده‌ای اینجا هم آشکار میشه. بعد این نکته که حکم المثله جارن فی افعالهی تعالی کما هو و جارن فی اقواله، یعنی این که همه هستی رو که ما داریم میبینیم، وقایع و حوادث عالم، مثل همین که واقعی که الان عرض کردم خدمتون، همه اینها مثل است برای حقیقتی. پس اگر کسی به این نگاه بکنه، تمام حقیقت رو همین ظاهر کف ببینه، چقدر خسران کرده. بعد میبینه این کف تمام میشه، بعد اینم میبینه هیچی نداره، با همین کف فقط سیر داشته، فقط به لفظ قرآن پرداخت، فقط اعراب رو دنبالش بود که درست بکند، باید اعرابم درست کرد، باید به ظاهرم پرداخت، اما در حد خودش. اگر همه عمر صرف این شد، وقتی که این عالم ماده برشیده میشه، الفاظ برشیده میشه، اون موقع میبینه چیزی غیر از این نداشت. وقتی از این حوادث عالم دنیا خارج میشه، میبینه این حوادث فقط یک کفی بود، از این باید منتقل میشد به یه حقیقتی، منتقل نشده به اون حقیقت و در حد اون ظاهری که اون هم از دست رفته و باقی نمانده، کفی بوده که اما الزبد فیذهب جفاء. ببینید ما یه موقع میگیم که حق و باطل، باطل اون کفه، یه موقع میگیم در حقیقت مراتب وجوده. ما نسبت به قرآن، الفاظ قرآن با مراتبش میگیم مراتب وجوده، که این مرتبه وجود نسبت به اون مرتبه، نسبت در حقیقت ظاهر میمونه به باطن و ام الکتاب، که این نسبت الفاظ به اون نسبت هر دو حقه، باطل نیستن. اما این حق نسبت به اون حق، اون حق باقی دائمه، این حقی است که توی دوره ای اگر درست باهاش خوندنش، ارتباط باهاش، طهارت ارتباط با همین رو داشتی، ازش بهره میگی تا برسون تو رو به اون. اما اگه تو رو نرسون به اون، تو همین مرتبه متوقفت کرد، عبور نداد، این در حقیقت خودش میشه رهزن، خودش میشه مانع، خودش میشه حجاب، مثل علمی که خودش میشه حجاب. پس این حوادث عالم هم همین جوریست. حوادث عالم هم همه حوادث تأویل دارد. اون حقیقت ظاهر نسبت به تأویل مثل کف است نسبت به چی؟ نسبت به اون حقیقت ما ینفع الناس، که حکم الفبین ان حکم المثل جار فی افعاله تعالی کما هو جار فی اقواله. اقوال کتاب تدوین و به اصطلاح افعال کتاب تکوین، کتاب تکوین همون جور مثل توش جاریست که کتاب تدوین. ففعل او تعالی که قول الحق انما قصد من هما الحق، خدا قصد کرده است الذی یحویانه و یصاحب کل من هم کلا من هما امورا غیر مقصوده ولا نافعه. یعنی از این ظاهر یه امور غیر مقصوده هم همراه شده باهاش، اونم به لحاظ ضعف وجود ماست، تا ما رابطه برقرار بکنیم، تا ما بتونیم ببینیم که اون امور غیر مقصوده رو آورده تا در حقیقت ارتباط با تخاطب با ما امکان پذیر بشه، تا از اینجا ما جذب بشیم به اونجا. اما ما به اون امور غیر مقصوده خودمون رو سرگرم میکنیم و عبور از اون پیدا نمی کنیم. بعد میفرماید اون امور غیر مقصوده ولا نافعه یعلوهما و یربوهما، او ظاهر این را هم تشکیل میده. یعنی ما با این ظاهر فقط وقتی محشور میشیم، فقط با اون کف محشوریم. یعلوهما و یربوهما، این ظاهره، این آشکاره. از تو قول و یربوهما و یعلوهما، این قول و فعل، در قول و فعل خدا، تو قولش میشه اون ظاهر الفاظ، تو فعلش میشه ظاهر حوادث که میبینیم، اینا رو میبینیم. به همینا اینقدر دلمون مشغول میشه که در حقیقت چی میشه؟ اگر بفهم اخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم یضرعون، به بعصا و ذره مبتلاشو میکنیم تا تذرر ایجاد شد. اگر به بعصا و ذره مشغول شدیم، به اون کف روی آب مشغول شدیم، اینقدر هی این مشغول اون که چیکار کنیم، اونجا چیکار بکنیم، همه عمر صرف بعصا و ذره شد، نه لعلهم یضرعون، به اون نکشید، این تو ظاهر موندیم و عبور نکردیم. که میفرماید که بله، یعلوهما و یربوهما لکنها ستزول و تبطل، این زائل میشه و باطل میشه. و یبقى الحق الذي ينفع الناس، اون حقیقت باقی میماند که نافع برای مردم است. و انما یزول و یزهق به حق آخر هو مثله. دو نوع ما از بین رفتن داریم. یه موقع یه چیزی مثل کف باطله، حق اون آبی است که نافعه. یه موقع هستش که یه حقی میاد حق دیگری رو به ظاهر بر میداره، اما این حق آشکار میشود. تو مراتب قرآنی اون مرتبه ظاهری حقی است که اون حق نسبت به اون حق عظیمی که لدیناست در حقیقت چی هستش، این یه مرتبه ضعیف از حق است. اون حق باید رسید. اگر کسی تو این مرتبه حق موند، تو این مرتبه مثل کسی است که تو مرتبه کف مونده. پس یه موقع هست کف به لحاظ حقیقت مثل حق تو مرتبه ضعیف نسبت به حق در مرتبه قوی، یه موقع هستش که کف نسبت به حقیقت مثل باطل است نسبت به حق. این هر دو مرتبه رو داره بیان میکند که و انما یزول و یزحق به حق آخرین هو مثل، اونم حقه، اما اون حق ضعیف رو با این حق قوی زائل میکند. و هازا کل آیت المتشابهه، گاهی آیه متشابه است، آیه در حقیقت محکم است، آیه متشابهه. تتزمن من المعنا حقا مقصودا، یه حق مقصود درش هست. و یصاحبه و یعلو علیه بالاستباق الی الذهن معنا آخر باطل غیر مقصود. اما این حقی رو که دارد، یه باطلی اومده مثل کف روی این رو گرفته، ما رو مشغول به خودش کرده که ابتغاء الفتنه و ابتغاء تعبیر که در قبلا آمد. یصاحبه و یعلو علیه بالاستباق الی الذهن، زود این تا میگیم ید الله، یه دست برای خدا میبینیم، یه دستی که دست خیلی بزرگی است. سبق الی الذهن، این معنا همون کفه، این معنا همون چیزی است که در حقیقت میفرمایند یصاحبه و یعلو علیه، زود این به چشم میاد. بالاستباق الی الذهن معنا آخر باطل غیر مقصود، این مقصود نبوده، لکن نه سیزول به حق آخر. وقتی محکم رو آوردی پیش این، اون محکم میاد این در حقیقت ید الله مع الجماعه رو در حقیقت تفسیر میکند. اون موقع تو تفسیر این معلوم میشه که این حقیقت چی بوده، باطلش کجا بوده و حقش کجا بوده. سیزول به حق آخر که یظهر الحق الاول علی الباطل، که اون حق اول رو بر باطل غلبه میدهد، که اون آیاتی الذی کان یعلوه، اون باطلی که یعلو بر این حق ظاهری رو پوشونده بود و این رو در تحت سیطره خودش قرار داده بود و نمیگذاشت اون حقیقتش و هستش ظهور پیدا بکند. لیحق الحق بکلماته و یبطل الباطل ولو کره المجرمون، که حالا آیات زیادی توی این مسئله داریم که یریدون لیطف و نور الله به افواه و الله متم نورهی ولو کره الکافرون. هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون. و یا آیه شریفه و اذ یعیدکم الله احدى الطائفتین، وقتی که شما رو تو جنگ بدر به جنگ با به دست آوردن اون کاروان غنیمتی تجاری یا برخورد با لشکر کفاری که برای حمایت از اون کاروان آمده بودن، از یعیدکم والله احدى طائفتین، یا این یا آن، شما رو وعده داد که حتما غلبه میکنید بر یکی از این دوتا، که انها لکم، که اینها برای شما خواهد شد، اما بتودون ان غیر ذات شوکت تکون لکم، اما شما دوست داشتید به کدام برسید؟ به جای برخورد با لشکر مکه با خلاصه کاروان مکیو فقط مواجه میشید تا غنایم رو به دست بیارید. و تودون ان غیر ذات شوکت تکون لکم، شما دوست داشتید اونی که شوکت نداره، درد سر نداره، او به دستتون بیاد. اما و یرید الله ان یحق الحق به کلماته و یقطع دابر الکافرین، اما خدا اراده کرده بود که اینجا حق در حقیقت ظاهر شود، یعنی شما اون کاروان رو دوست داشتید اما خدا حق رو میخواست اظهار بشود. و یقطع دابر الکافرین، با گرفتن اون کاروان قطع دابر کافرین نمیشد، اما وقتی شما با لشکر مواجه شدید با اینکه براتون سخت بود و این رو دوست نداشتید، اما خدا این رو اراده کرده و این اون حقیقت حقی است که شما رو به شوق برخورده با کاروان و چنگ آوردن کاروان را انداخت، اما رسوندتون به لشکر اونها و غلبه کردید بر اون لشکر. و یوه قل الله الحق، تو همه هستی همین جوریست، یه ظاهری ما رو به سمت خودش سوق میده، حرکت میکنیم به سمت او، حرکت میکنیم، اما حرکت کردن به سمت او ما رو تو اون مرتبه متوقف نمیکنه، خود عبور بده به مرتبه دیگری، اما ما خیلی وقتا در همون نمیخوایم، هر کاری اون میکنن عبور بدن همونجا میخوایم. لیوه قل الحق به کلمات و یقطع دابر الکافر، نمیشه، ما اون غیر ذات شوکت رو میخوایم، ما همون رو فقط میخوایم تو اون متوقف بشیم. لیوه قل الحق و یبطل الباطل ولو کره مجرمون، که خدای سو اگر اینجوری ببینیم هر حادثه‌ای که پیش میاد در مقام احقاق حق و ابطال باطله، حتی اگر به ظاهر یک مریضی باشه، که این مریضی هم میتونه در اینی که علیه ما تبلیغات کردن با کشف واکسنش و داروش و درمانش میتونه کشور ما رو تو جهان به عنوان یک کشوری که دیگران بهش محتاج میشن یا تو به اصطلاح کار سلامت جهانی قدم عظیم برداره، یک کشور بزرگ مطرح بکنه و این رو احتیاج دیگران رو و عزت الاسلام و یعلو ولا یعلا علی. اگر انسان با این نگاه حرکت بکنه میبینیم که اینها همه میشه سبب عزت، همونی رو که دشمن میخواست سبب ذلت قرار بده، بعد میبینیم همه اونها به این محتاج میشن و به دنبال ما میان و مجبور میشن در حقیقت دنبال ما حرکت بکنن. این اون نگاه الهی است که ما ظاهرش به دنبال غیر ذات شوکه رفتیم، راحت رو میخواستیم، اما خدا ما رو به سخت رسوند، اما این سختی دنبالش چی میشه؟ دنبالش یک حقیقت. لیحق الحق به کلمات و لیحق الحق و یبطل الباطل ولو کره المجرمون منتهی میشود. خب این بس ادامه داره. و الکلام فی انطباق هذا المثل علی افعال الخارجیه المتقرره فی عالم الکون کلام فی اقوال الزمن قائل. بحث بسیار مهمی است، شاید از اون مراتب تطابق تکوین و تشریعه که مبانیش رو و مبادیش رو داره در اینجا بیان میکنه و همچنین مصادیقی از اون رو، قابل تحلیل بیش از این. جا داشت، کشش داشت که دوستان سوالات خوبی رو داشته باشن، ولی اینقدر بحث سنگین بود که فکر کنم که من هنوز حتی سوالات اومده در نظام محسوس زماندار بودن حتما هست، پس فوق زمانی بودن با محسوس بودن تعارض دارد. تعارض ندارد، به این معنا که اگر شما گرفتید که مثل این که الان بدن شما زمانیه اما نظام روح شما زمانی نیست، آیا این زمانی بودن بدن شما با نظام روح شما تعارض داره؟ نه، اینا یه وجود جامعی است که یه مرتبه زمانیه یک مرتبه غیر زمانیه. عالم با زمانی بودنش یک مرتبه از ظهوره و حقیقت عالم، روح عالم غیر زمانیه، همون آنی، همون لحظه ای که حالا آن و لحظه هم از نبود کلامه همراه او هست و این حقیقت واحده بین منشأ الا عندنا خزائنه و ما ننزل به قدر، یه حقیقت واحد است که یه مرتبه زمانیه یه مرتبه غیر زمانیه، لذا تعارضی بین اینا در کار نیست. بله اگه کسی تو زمانی بمونه و عبور نکنه، این البته در حقیقت چی هستش؟ خسران کرده و تو لایه اول خودش مونده، چون همه هستی نازله از مرتبه به اصطلاح خزائنه. رشد اصلا مربوط به بله. بازم از دوستان عذرخواهی میکنیم، حالا ایشالله این بحث رو فردا خدمت دوستان جمعه همین ساعت 11 ایشالله خدمت دوستان هستیم ادامه بحث رو. من دوست داشتم سوالات جدی پرجون ایشالله صورت بگیره که بحثای سنگینه و ایشالله دوستان روش فکر بکنن تا فردا ببینیم. اگه سوالات دیگری هم داره، شنبه تعطیله، بله جمعه هست انشالله، به جا شنبه تعطیله، یک شنبه هم جمعه صحبت میکنیم که حالا انشالله یک شنبه باشه یا نباشه را دوستان جمعه نظر خواهی میکنیم. بعضی از دوستان گفتن شاید منظور از آب علوم فطری و ابتدایی باشه و منظور از فلز علوم ابتدایی، که حالا انشالله اینا رو بازم فردا بیشتر گفتگو میکنیم. این جلد 11 صفحه 334 تا 339 دوستان ببینن، به خصوص اواخر بحث خیلی بحث‌های مهمی آمده که اونجا میتونه تو حل این مسئله اینجا، اما این بحثی هم که در اونجا اومد یک کد بسیار عظیمی است در کنار دو درس جلسه گذشته، یه بحث بسیار مهمی است که حالا ایشالله ادامه هم داره که تازه نتیجهش رو بالجمله ایشون نتیجهش رو میخواد بگیره و بعد تو صفحه بعد ایشالله این بحث رو حتما داشته باشیم و از دوستان استفاده بکنیم، از دست ندیم بحث رو و روشن فکر بکنیم، ساده نگیریم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.